کی و کجا به ارزش واقعی زندگیتون پی بردین؟ گفته که با سلام، وقتی که محبت ایثار گذشت و کمک به مردم ضعیف و خیلی کارهای خیر و انسانی رو میبینم، به ارزش زندگی پی میبرم. زندگی بهم ارزش داده، منم به زندگی ارزش میدم. آرش از درود لرستان، درود بر درودیا. سلام، شبتون خوش. خدا قوت. وقتی اولین حقوقمو در 18 سالگی گرفتم فکر کردم زندگی خیلی ارزش داره. ایرانی هستم، فامیلیش ایرانیه. صبح بخیر، شب بخیر. نوشته سلام، شبتون بخیر. من معنای واقعی زندگی رو بعد از 14 سال زندگی مشترک فهمیدم، وقتی که دخترمون به قول خودش زهرا سادات گل بابا اومد تو زندگیمون و زندگی ما رو شیرین کرد. الان 5 سالشه. قبل از اون از بس حرف و حدیث شنیده بودم دیگه زندگی واسم بی‌ارزش شده بود. الهی که خدا به همه کسایی که فرزند دارن اولاد ندارن اولاد شایسته سالم و صالح عطا کنه. با تشکر زهره خانم طباطبایی از جندق دیار یغما فرستاده جای یلم خالی. سلام به همه استان سمنانی ها، جندقی ها و همه اونایی که در اون حوله های زندگی میکنن، شاهرود و نمیدونم دیگه یه جا هستش که خیلی باحال بود اسمش، الان یادم نیست، من یه بارم رفته بودم. ایوان کی. گفته که به نظر من ارزش زندگی فقط به شادی و هیجان خلاصه میشه، چون وقتی از ته دل خوشحال باشم میگم زندگی یعنی این. سارا خانم از شهر کرد، وای شهر کرد زیبا و دوست داشتنی و خوش آب و هوا. الان میدونم که تو این لحظه، حالا شهر کردیا یه آمار بدن، شاید من دارم اشتباه میکنم، شاید مثلا اینجوری نباشه، ولی فکر کنم الان مثلا تو ارتفاعات شهر کرد سرده، مثل کوه رنگ، مثل باز دوباره یه جایی بود یادم رفت، حالا اسمش یادم افتاد میگم، فوق العاده است اونجا. چه سلام به عوامل خوب اینجا شب نیست. زمانی به ارزش واقعی زندگی پی بردم که در سن 31 سالگی ازدواج کردم و صاحب فرزند پسر شدیم. حمید رضا کدی، امیدوارم درست خونده باشم، از کردکوی، راننده بیل مکانیکی هستن. به به، آره داری کار میکنی؟ آه از این نصف شبیه، آره امون همسایه ها رو میبری؟ نوشته ارزش زندگی دقیقا مثل سلامتی میمونه، تا وقتی داری قدرشو نمیدونی. دوباره ارزش زندگیمو من روزی فهمیدم که ازدواج کردم، بعدش دوباره الان دارم میفهمم که دارم پدر میشم. با اولی انگیزه گرفتم واسه زندگی کردن، با دومی انگیزه گرفتم واسه تلاش کردن واسه بهتر شدن زندگیم. حامد از مشهد. یه جمله معروفی هست که تمامونم شنیدی، میگه تنها صداست که میماند. و نمیدونم الان بگم خوش به حال ما که مثلا بالاخره یک صدایی از خودمون ممکنه اگر به یک درجهی برسیم، یک درجه بالایی ایشالله اگر برسیم، صدایی ازمون به یادگار میمونه. اصلا نمیدونم ماها به اون حد و اندازه میرسیم یا این که نه، ولی خب خدا رو شکر میکنیم، ماها گوینده های جوان خدا رو شکر میکنیم که هنوز هم با اینکه به صورت فیزیکی جسمی اساتیدمون رو بعضیاشون رو در بین خودمون نداریم، ولی صداهاشون هنوز تو گوشمون و تو گوشتون هست و به همین دلیل اونها برای ما زنده هستن. بریم به سراغ زنده‌یاد مهران دوستی.
بانگ خروس از سرای دوست برآمد، خیز و صفا کن که مژده سحر آمد. چشم تو روشن، باغ تو آباد، دست مریزاد، همت حافظ به همراه تو که آخر دست به کاری زدی و قصه سر آمد. بخت تو برخاست، صبح تو خندید، برداشت آسمان را چون کاسه کبود و صبح سرخ را لا جرعه سر کشید. انگاه خورشید در تمام وجودش طلوع کرد.
خب عرض کنم خدمت شما که ساعت رسید به 23:36 و همچنان اینجا شبلیس رو دارید از رادیو جوان میشنوید. خیلی خیلی متشکرم ازتون. قصه تکراری کرونا متاسفانه توی فروردین بود که به اوج خودش رسید و تو همون یکی دو ماهی که داشتیم با اوضاع کرونایی سر می کردیم، یک سری از شماها ممکنه که عزیزانتون رو از دست داده باشین. از عرصه هنر عزیزانی رو از دست دادیم، از عرصه سیاست، نمیدونم، ورزشکار از دست دادیم. اومدیم رسیدیم به اردیبهش، فروکش کرد و باز دوباره موج دوم توی تیر و همین مردادی که درش هستیم متاسفانه راه افتاد و باز هم عزیزانی رو ما از دست دادیم که دیگه حضورشون رو در این دنیا نداریم. و آخرین عزیز هنرمندی که متاسفانه از دست دادیمشون، یکی از هنرمندان نازنین و دوست داشتنی، یکی از فیلمنامه نویسان و کارگردانان خوب و دوست داشتنی کشورمون بود که البته ایشون نوازنده هم بودن، موسیقیدان هم بودن، استاد خسرو سینایی عزیز، نام آشنای سینمای کشورمون رو عرض میکنم که متاسفانه از دست دادیمشون. ارتباط تلفنی ما برقراره با یکی از کارگردانان، بازیگران، یکی از کسانی که خاک خورده سینماست، یکی از کسانی که از نوجوانی در این سینما بود، پله به پله آمد بالا و الان دیگه هر کاری که نام بهروز شعیبی پاش میخوره یعنی این که دیدن داره. بهروز شعیبی عزیز سلام، شب بخیر.
سلام آقای طالبی، ارادت، شب شما بخیر، خیلی ممنون از لطف و محبت شما.
مخلصم، ارادتمند شما هستم، خوشحالم با شما صحبت میکنم. بهروز خان
منم همینطور آقا، دل به دل راه داره، منم خیلی خوشحالم صدای شما رو میشنوم و خیلی متاسفم توی روزایی که داره در واقع این کرونا جان انسانها رو میگیره، هممون یه مقداری غم زده هستیم. واقعیتش امشب من نشسته بودم توی خونه و از پنجره صدای یه موسیقی شادی اومد از خونه یکی از همسایه‌ها و گفتم چقدر انگار غنیمت شده شنیدن صدای موسیقی شاد و شادی تو خونه هامون، برای که یک نگرانی رو همه حمل میکنیم، مخصوصا که خدای نکرده هموطنان و کلن همه مردم مریض های رو توی بستر بیماری دارن و نگرانی خیلی در زندگیشون موج میزنه.
آره، امیدوارم اون موسیقی که شنیدی آقا بهروز فقط جمع عروسی و نمیدونم خلاصه چی میگن، یک مجمعی نبوده باشه که خدای نکرده از دلش دوباره کرونایی بیاد بیرون. خدا کنه مثلا این دو سه نفر گوش کرده.
منم امیدوارم، ولی واقعیتش اینه که فکر میکنم که هرچی میتونیم باید شادی، امیدواری و حال خوب رو به هم انتقال بدیم، برای که این روزا هم استرسامون زیاده، بله، هم نگرانی هامون، هر چقدر هم سعی میکنیم غلبه کنیم متاسفانه خبرهایی میاد که خب قاعدتا ما رو درگیر میکنه و ما از دیروز خب درگیر این خبر و این ضایعه بزرگیم، بله، برای که سینما ایران فقط یک کارگردان از دست نداد، یکی از آدمهای مهمش رو از دست داد.
بله، اتفاقا بهانه صحبت ما با شما امشب همینه که خسرو سینایی، استاد خسرو سینایی رو بیشتر بشناسونیم به مخاطبینمون، چون الان به حال مثلا ما متولد دهه 70 و 80 هم داریم که دارن ما رو میشنون و شاید فقط از خسرو سینایی یک اسم شنیدن و فقط یک فیلم دیدن، اما خصوصیات اخلاقیش، رفتار و کردارش رو میخوام از زبون خودت بشنویم.
ببینیم، منم اجازه میخوام که بگم منم به عنوان یه مخاطب راجع به ایشون حرف بزنم. بعد چیزهایی که به هر حال من یه فیلم در خدمت ایشون بودم به نام گفتگو با سایه، ولی خب دوستان خوب و عزیزی مثل آقای مهدی احمدی، مثل آقای حمید فرخ نژاد خیلی نزدیکتر بودن خانواده خود ایشون و در واقع فرزندانشون که اونها هم آشنا هستن با زمینه هنر، در واقع خیلی فکر میکنم اونها بهتره که صحبت کنن در مورد ایشون و خصوصیات ایشون. ولی من هم اجازه بدین به عنوان یه مخاطب بگم که آقای سینایی آدم مهمی بود در سینمای ما، برای که هنرمند بود به معنای واقعی، یعنی فردی بودند که موسیقی میشناختند، نقاشی بلد بودند و میشناختند. ایشون نویسنده خوبی بود، از پیش از انقلاب بالاخره مستندهای قابل ارجاع و در واقع مستند به معنای واقعی یعنی سندیت میشه برای دوره خودش ساخته بودن. در همون اوایل انقلاب فیلم داستانی رو شروع کردن، فیلم بلند داستانی. به هر حال آقای سینایی جزو کسانی بودن که تحصیلشون، بخشی از تحصیلشون رو خارج از کشور انجام داده بودن، ولی به محض که تموم میشه و در واقع فکر میکنن حالا میخوان فعالیت کنن، برمیگردن به ایران و خب کارهای با ارزشی کردن تو زمینه سینمای داستانی و سینمای مستند. عرض کردم
بار سینما وزن فیلم های مستندشون خیلی بیشتر از داستانیشون بود دیگه.
بله، به دلیلی که خب به هر حال ایشون کارشون رو و انرژی خودشون رو در توی این سالها روی مستند گذاشته بودن و فاصله نگرفته بودن. حتی فیلمی هم که من عرض کردم سعادت اینو داشتم به نام گفتگو با سایه، تقریبا میشه گفت مستند داستانی بود، یعنی فضاهایی رو بازسازی کرده بودن و فضاهایی هم در واقع شکل مستندگونه به خودش داشت. این نوشته آقای حبیب احمدزاده بود، بر اساس تحقیقات ایشون بود و یک فیلمی بود راجع به نویسنده معاصر مرحوم صادق هدایت. فکر میکنم که ولی آقای سینایی به دلیل اصولا جنس خودشون، یعنی جنس مطالعاتی که خودشون داشتن و شناختی که نسبت به پیرامون داشتن، همیشه نگاه هنرمندانشون به پیرامون بود. برای همینم شاید آقای طالبی باعث میشد که ایشون فیلم مستند رو رها نکنن.
بله بله، و آثارشون رو وقتی بهم نگاه میکنیم به حال شاید خیلی ها باورشون نشه که ایشون از سال 46 دارن کار میکنن، داشتن کار میکردن که حالا دیگه الان نیستن و موسیقی های فیلمی که ساختن، اما الان کارگردانی که خودش موسیقی فیلم بسازه الان نداریم آقای شعبی، درسته؟
بله تقریبا اصلا این تجمیع شناخت به زمینه های هنر، شناخت تخصصی، یعنی یه وقتی هست من ممکنه با یک سازی آشنا باشم، ممکنه در واقع نقاشی رو بشناسم، ولی آقای سینایی به دلیل زمینه‌های مختلف تحصیلیشون بخش‌های مختلف رو به واقع میشناختن و متخصص بودن، یعنی راجع به موسیقی، راجع به نقاشی، راجع به معماری، راجع به فیلمنامه. بله. حتی در دهه 60 اگر هم دوره‌های ما و هم سن و سالان ما که اون سالا برنامه های سینمایی خیلی محدود بود، خدا حفظشون کنه آقای اکبر عالمی برنامه سینمایی داشتن، خاطرتون باشه. بله. فکر میکنم بارها آقای سینایی به عنوان کسی که متخصص سینما هستن اومدن و راجع به در واقع سینما حرف زدن تخصصی. آقای سینایی به نظرم آدم کم نظیریه و من دوست دارم که همیشه این رو با هم تکرار کنیم که آقای سینایی فیلمساز بود، ولی فقط فیلمساز نبود و خب همکاری باهاشون هم خیلی بر من لذت بخش بود و این واقعیتش این لذت همچنان برام هست، یعنی خیلی خدا رو شاکرم که این سعادت رو داشتم خدمت ایشون باشم و کار کنم.
بله واقعا. و اینکه علت اینکه دیگه از 93 به این ور 6 سال دیگه شد ایشون کار نکردن، شما میدونین چون اصلا فضا که برایشون مثلا محدود نشده بود و خودخواسته بوده دیگه این قصه، نه؟
ببینید من واقعیتش تو این سالها مراوده زیادی با ایشون نداشتم. ایشون رو در مراسم‌ها یا جاهای مختلفی دیده بودم، زیارتشون کرده بودم. بله. و به هر حال احوالپرسشون بودم، ولی قاعدتا آقای سینایی خیلی انسان پر انرژی بود، یعنی خدا رحمتشون کنه که سخته حالا به این زودی ما باور کنیم که ایشون رو از دست دادیم، ولی من باورت میشه دیروز که ایشون این خبر رو شنیدیم و شنیدم که 80 سالشونه باورم نمیشد، یعنی اینقدر آقای سینایی پر انرژی بودن و اینقدر ماشاءالله همچنان خوب و پر انرژی زدن، یا چون تازگی هم من خدمتشون رسیده بودم دیده بودم. خیلی خیلی به نظرم یک بخشش اگر خودخواسته بوده من خیلی باخبر نیستم، ولی به هر حال این اتفاق در زندگی خیلی از سینماگرها میفته با توجه به دوره های مختلف. ولی احساس میکنم سینمای ما توی دوره ای هستیم که شاید یه ذره غافل شده از بعضی از پیشکسوت های ما. این پیشکسوت ها همه همچنان ماشاءالله پر انرژی و خوبن. شاید اگر یه ذره صبر و حوصله ما برای تولید فیلم های بزرگانمون بیشتر بشه، خیلی هم به نظرم ماجرا رو نمیتونیم به یه سمت ببریم، یعنی بگیم آیا دولتیه یا بخش خصوصیه. من این بخشش در واقع در شناخت من نیست، ولی فکر میکنم صبر و حوصلمون یادمون میره که چه آدمای بزرگی هستن و به آنی و به لحظه ممکنه دیگه در بین ما نباشن. همین الان ما خود شما میدونین، شنوندگانتون هم میدونن که ما فیلمسازان بزرگی داریم. قاعدتا آقای طالبی انرژی در سنهای جوانی برای تولید یک فیلم، برای ساخت یک فیلم بیشتر هست، ولی سن که میره بالا ما نباید ارزش های اونها رو بذاریم کنار. شاید واقعا باید صبر و حوصله‌مون رو برای تولید فیلم ها ببریم بالا. ضمن این که آقای سینایی البته حتی به نظر من توی این مجموعه قرار نمی گرفت، یعنی کافی بود که شما زمینه برای یک فیلم مستند رو همچنان در اختیارشون باشه یا برای یک فیلم داستانی. به همون انرژی که شاید من نزدیک 12 سال پیش خدمتشون بودم میدونم که آقای سینایی با همون انرژی همچنان کار میکردن.
و شما چقدر از ایده های ایشون، چقدر به حال کلاس درسیه دیگه وقتی که آدم در محضر بزرگان سینما قرار میگیره، حالا با هر سمتی، شما چقدر ازشون استفاده کردین و کدوم ویژگی اخلاقیشون رو برداشتین تو کار خودتون؟
عرض کردم من به هر حال یک فیلم با ایشون کار کردم. من حالا چون الان خودم به عنوان یکی از اعضای گروه به عنوان کارگردان پشت دوربینم، با همه کسانی که کار کردم قاعدتا هی برام بخشی از تجربه کاریم شده. بله. ولی چیزی رو که آقای سینایی من نتونستم ازشون بردارم و آرزومه که بشم مثل ایشون و بتونم این بخش رو در واقع استفاده کنم، اخلاق نیکوشون بود. یعنی بسیار اخلاق گروهیشون خوب بود و بسیار در گروه، اولی که گروه خب خیلی دوستشون داشتن، کما اینکه معمولا مثلا آقای علی لقمانی فیلمبردار عزیز و دوست نازنینمون، آقای علی لقمانی سالها با ایشون کار میکرد، مهدی احمدی بازیگر خیلی خوب سالها کار میکرد، آقای اصولا این خصلت آقای سینایی که اینقدر روابط انسانی، خیلی روابط انسانی براشون مهم بود و این روابط انسانی رو اولویت بود براشون، اینقدر به انسانها و روحیاتشون و جایگاهشون جایگاه انسانیشون احترام میذاشتن،
دوستش داشتن سر کار
خیلی و کار تقریبا هر کسی وارد کار میشد عضوی از خانواده سینایی میشد. این رو من نمیگم، از هر کسی بپرسین تقریبا همین رو خواهند گفت، با اخلاق خوب خودشون و اینکه واقعا خیلی همه مثل خانواده می شدیم و همه می شدیم خانواده در واقع سینایی. من فکر می کنم که اگر بتونم همین کار رو انجام بدم که نتونستم، قاعدتا هم یه قدم بزرگیه از در واقع حضور در خدمت ایشون.
درسته، یادشون گرامی. آقای شعیبی، خود شما این روزا دارین چی کار میکنین؟
این روزا داریم تلاش میکنیم کرونا رو شکست
بدیم. من میدونم یه تلاش خیلی جذاب مجازی هم شما انجام دادین که یه سری کلیپ ها میساختیم با دوست مشترک ما آقای دکتر یارقلی.
بله.
آره،
ما در واقع اون کلیپ ها به زحمت و لطف خود آقای دکتر یارقلی شروع شد. چند تا رو آماده کردیم با دوستان عزیز که بودن، که حالا من از همشون خیلی ممنونم چون بعضیشون واقعا بدون هیچ چیزی اومدن اون کارها رو ساختن، ماها فقط قرار بود که جلوی دوربین قرار بگیریم. واقعیتش آقای طالبی خیلی اوضاع خیلی این نوسانی که کرونا داره خب تاثیر گذاشته، مثلا کار ما که یک کار گروهیه، یعنی بالاخره ما هر حداقل گروهمون وقتی جمع میشه 40-50 نفر کنار همین.
آره،
دوستانی هم که دارن کار میکنن من میدونم با یه وسواسی دارن کار میکنن که خدای نکرده کسی لطمه نبینه. من اصولا در زندگیم خیلی بیکار هیچ وقت به لحاظ فردی نبودم، یعنی همین الان دارم رو فیلمنامه کار میکنم با چند تا بچه ها و امیدوارم که به محض که یه ذره از این بحران ها بگذریم یا شرایط مهیا بشه بتونم تولید فیلمی رو انشالله شروع کنم.
انشالله به امید خدا. ما حتما خیلی دوست داریم که یه بار حضوری با شما باشیم، اگر که شب بیدار هستین بین ساعت 11 تا 1 میتونیم باشیم حضوری تو رادیو با شما باشیم، بشینیم گپ بزنیم از گذشته ها و تا به امروز.
خیلی ممنونم، باعث افتخاره که خدمت شما برسم. حتما شما خودتون اونقدر گوینده و مجری خوبی هستین و آدم هم از صداتون هم از تفسیرتون لذت میبره. من با افتخار خدمت شما میرسم.
شما برم.
خیلی هم ممنونم این فرصت رو به من دادین و این سعادتی شد که من بتونم راجع به استاد بزرگ و نازنین مثل آقای سینایی در خدمت
شما برم. خیلی ممنونم آقای شعیبی عزیز و نازنین، شب خیلی خوبی داشته باشین.
ممنونم شما هم همینطور.
خداحافظی شما. خب خسرو سینایی زاده 29 دی 1319 در ساری، در گذشته 11 مرداد 1399 در تهران، کارگردان، فیلمنامه نویس، آهنگساز، نوازنده و شاعر. آثار او معمولا بر پایه مستندهای اجتماعی استوار بودند. سینایی در سال 1387 موفق به دریافت نشان ویژه کشور لهستان از سوی رئیس جمهور این کشور شد و اون این نشان رو به خاطر ساخت فیلم مستند مرثیه گم شده دریافت کرد که روایتگر مهاجرت هزاران لهستانی به ایران در سالهای 1941 و 1942 بود. شاید معروف ترین فیلم ایشون و بهترین فیلم ایشون که از نظر همه شما گذشته و احتمالاً دیدینش، عروس آتش بوده که حامد مرادیان قطعه هایی از این فیلم رو که دیالوگ بین حمید فرخ نژاد و مهدی احمدی هستش رو تقدیم شما میکنه.
یکی از دیستیفره دهتون بهم گفت که احلام دوتا پسرمو داره که اگه من زیادی حرف بزنم و پافشاری کنم میکشنم. راستش اولش فکر کردم بیچاره پیرمرده حالیش نیست، فکر میکردم قانون جنگل تموم شده و آدم انقدر شعور دارن که به حرفای هم گوش کنن. تو فرهانی نه؟
پیرمرد که گفتی، یعنی نگفتی بچه باید ادب داشته باشه، اینو یادت نداد نه؟
ببین آقای فرهان غیرتی پهلوان گردن کلفت، من وقتی اومدم اینجا قصونیتم این بود که در کمال ادب و منطق حرفمو بزنم، میفهمی؟ انتظارم داشتم یکی بلند شه با منطق جوابمو بده، اما هرچی شنیدم از زور بازو جناب عالی بود و اینکه میکشه قیمه قیمه میکنه.
نه آقا ایتالیا نیست.
چرا ایتالیا هست؟
نیست.
هست، میبینی که هست.
بگم نیست، همین که حالا نشستم دارم باهات حرف میزنم و تو هم زنده، یعنی که ایتالیا نیست، یعنی یه طور دیگه. و هر کدوم از اینا اگه گذرت افتاده و همچین مسئله براشو پیاده میکردی تا حالا 40 متر هم گذشته بود خیال تخت. برای همینه که میگم نمیفهمی، حالت نیست. دارم باهات حرف میزنم که کار دیگه ای نکنم، دارم باهات حرف میزنم که مثل بچه آدم سرتو بندازی پایین و از همین راهی که اومدی برگردی بری خونت. میخوام وقتی اینجا میری شهرتون بدونی کجا بودی و پای سر آدم ها اینجا چی حرف مفت نزنی، میفهمی؟
آقا فرهان تو جوونی، منم جوونم، خیلی ازت ممنونم که منو نکشتی، خیلی ازت ممنونم که فقط کتکم زدی، خیلی هم ازت ممنونم که چیزی که به صلاح همت رو انجام میدی. من چیزی حدود 20 سال درس خوندم، 4 سال شاگرد اول دبیرستان بودم، جزء نفرات اول کنکور دانشگاه پزشکی بودم. اون دختری که توی اون خونه حبس کردی دکتره.
خب به تو چه؟
آقا فرهان تو چی فکر میکنی؟ این رسم کجاست که با یه آدم اینجور رفتار کنه؟
آقا شاگرد اول تو یه طوری حرف میزنی انگار تو پسر عموشی. ببینم تو بری آمریکا باز فارسی حرف میزنی؟ ها؟ اونجا اونجان قانونش مال اونجان، اینجا اینجان قانونش مال اینجان، اینجا دختر عمو از روز اول مال پسر عموه. خود دکتری دکتر باش، منم فرهانم.
خب یاد و خاطره استاد خسرو سینایی عزیز و نازنین رو گرامی می‌داریم و این بخشی هم که شنیدین تکه هایی بود از فیلم عروس آتش که دیالوگ بین حمید فرخ نژاد و مهدی احمدی، دو تا از بازیگران این سریال بود که البته در این سریال سرکار خانم غزل صارمی هم بازی میکردن. ساعت 23:55 است، همچنان اینجا شب نیست. گفتیم که کجا به ارزش واقعی زندگی پی بردین؟ شما گفتین که زمانی که از مادرم جدا شدم جای خالی عمیقی توی زندگیم بود و وقتی دوباره در کنارش قرار گرفتم ارزشش رو فهمیدم. خدا رو شکر فاطمه خانم از کرج. نوشته خدمت شما خوبان عزیز اینجا شب نیست، سلام، جان خودم اینجا شب نیست، به جان خودم، خودش نوشته. گفته وقتی به ارزش واقعی زندگی پی بردم و فهمیدم که زندگی قشنگه که پدر شدم، الان پدر پرسپولیسی هستم که فرزندانم استقلالی هن. ای جانم چه کلکلیه تو خونه. حسن آقای قیاسفند. واقعا عجب موضوع عجیبی، یعنی از هر کسی یک روزی یک جایی یک اتفاقی براش افتاده که ارزش زندگی رو فهمیده. مثلا زهرا خانم چراغی گفته با سلام و شب بخیر خدمت مجری، خوب خیلی ممنونم، گفتن که در 35 سالگی 4 روز تو کما بودم و بعد از اون به ارزش زندگی پی بردم. خدا رو شکر زهرا خانم که الان شما سلامتید. و آره واقعا کسانی که اینجوری هستن وقتی که از بیمارستان میان بیرون، وقتی که از اون حالت خارج میشن، تازه میفهمن که بابا این زندگی که هر روز با چشامون رو وا میکنی بدون توجه بهش نفس میکشیم، بدون توجه این ور اون ورمون رو میبینیم، چقدر ارزشمنده.
میخواستم بگم من زمانی به ارزش واقعی زندگی پی بردم که متوجه شدم میشه از یک لیموی ترش یک لیمونادی شیرین درست کنی. زندگی هنر از تهدیدها فرصت ساختن. اگر از تهدیدها و شرایطی که داری برای خودت فرصت بسازی، به نظر من بردی. اگر نه، شرایط رو مقصر کردن ساده ترین راه است. حسن برومند شرفی هستم، مشهد مقدس. متشکرم و ممنون از برنامه خوبت.
در مورد موضوع برنامه میخواستم بگم که همین که سلامت هستیم، همین که میتونیم لحظات رو با شادی و با صبر بیشتر کنار هم بگذرونیم، مخصوصا توی روزها، من فکر کنم اون موقع هستش که به ارزش زندگی بیشتر پی میبریم، تو خانوادهمون، کنار هم عزیزان خانواده. و اینکه میبینیم افرادی هستن که سلامت هستن، سلامتی دیگران میبینیم، خوشحال میشیم، به ارزش زندگی پی میبریم.
گفتن درود خدا بر مجری عزیز، چقدر دعای خوبی. یاد مجید عسکری افتادم، گوینده رادیو جوان، رفیق خوبمون که وقتی هممون رو میبینیم میگه درود خدا بر شما، درود خدا بر شما. گفته وقتی سایه پدر و مادرم بالا سرمه یعنی خوشبختی و اینجاست که ارزش واقعی زندگی رو بهش پی میبرم. محسن آقای صالحی از ابرکوه، سلام به استان یزد.
به ارزش زندگیم زمانی پی بردم که بعد 23 سال با خانوادم در کنار هم به خوبی و خوشی داریم زندگی میکنیم و میتونیم گره از کار دیگران هم باز کنیم. امیدوارم که بتونیم در زندگی دیگران هم تاثیرگذار باشیم. ممنون از برنامه خوبتون. علیرضا عارف کمال هستم، مشهد مقدس.
خب گفتن که سلام علیکم، من زمانی به ارزش زندگی پی بردم که فهمیدم زندگی ارزشی نداره. من تهش نفهمیدم که ادوی خیلی جمعه با حالی بود. آره آره جذاب بود. متشکرم حمید آقا فرستاد از همدان. یه کتابی میخوندم که نوشته بود خیلی از ماها، اینو فکر کنم یه بارم گفتم، تو که خیلی ها اصلا تا آخر عمرشون هم زندگی نمی کنن. منظور کسانی هستند که مدام منتظر